مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. در این بخشی مجله شامگاهی نیست در خدمت شما. امروز جمعه 6 می سال 2011 میلادی ساعت در دوشنبه 9 شب در ابتدا خبرهای تازه را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرهای مهم. گروه ناظری امریکا گفته است القاعده در یک سامانه جهادی مرگ اسامه بن لادن رهبری خود را تایید کرده است. غفار میرزایف در نامه از رئیس دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است که با پرونده‌اش بازنگری صورت بگیرد و 5 می در نتیجه بارش باران‌های شدید در بعضی از قسمت‌های تاجیکستان سیلاب جاری شد و 3 نفر در این سیلاب‌ها جان باختند. تفصیل خبرها. گروه ناظری امریکا با نام SITE یا جامعه اطلاعات و فناوری و آموزشی امریکا در گزارش خود گفته است القاعده در یک سامانه جهادی مرگ اسامه بن لادن رهبری خود را تایید کرده است. در این گزارش که از نام القاعده چاپ شده است، همچنین آمده است که در آینده نزدیک صدای بن لادن نیز نشر خواهد شد، صدایی که چند هفته پیش از مرگش ثبت شده است. این اظهارات در حال نشر می شود که نیروهای ویژه امریکا در ابوتابات پاکستان در یک عملیات ویژه بن لادن را به قتل رساندند. همزمان روز جمعه در ابوتابات صدها نفر بر ضد کشتار بن لادن در شهر کویته اعتراض کردند. در قاهره مصر نیز تظاهرات پرجمعیت کم جمعیت برگزار شد. بنابر گزارش ها روز جمعه در سوریه هزاران نفر به اعتراضگران پیوستند و ختم رژیم بشار اسد رئیس جمهور این کشور را تقاضا کردند. شاهدان عینی و فعالان میگویند صدها نفر در یکی از محلات شهر دمشق رهپیمایی کردند و شعار میدادند که مردم بر کناری رژیم را تقاضا میکنند. غفار میرزایف در نامه از رئیس دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است که با پرونده‌اش بازنگری کنند. وی نوشته است که دادگاه به وی حکم ابد صادر کرده است و وی با این حکم دادگاه راضی نیست. عایشه میرزایف، خواهر بزرگ جنرال میرزایف، 2 روز قبل در محبس با برادرش غفار میرزایف ملاقات کرد و از نامه برادرش آگاه شد. وی میگوید
شده نوشتگی 3 ستیه همون 3 ستیهی که او را برای پرجیز می دادن همون در او راضی نیست.
ولی به نامه غفار میرزایف در باره رسیدگی دوباره به پروندهش تا حال از دادگاه عالی پاسخ نرسیده است. 5 می در نتیجه بارش باران‌های شدید در بعضی از قسمت‌های تاجیکستان سیلاب جاری شد و 3 نفر در این سیلاب‌ها جان باختند. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده به رادیو آزادی خبر داد. در دهه میدپته ناحیه فرخار 2 برادر فضل‌الدین 18 ساله و فخرالدین 16 ساله و در دهه شنگک شورای دهات خرمی ناحیه پنجکند گلسره خواجه‌ای 16 ساله قربانی سیلاب شدند. تنها جسد فضل‌الدین 18 ساله را در فرخار پیدا کردند. زبیروف سخنگوی کمیته مذکور با رادیوی آزادی گفت
جسد میرزای فضل‌الدین گوزالویش تعریف کرده جستجوی جسد میرزای فخرالدین ادامه دارد.
بارش باران شدید 5 می خسارات مالی نیز به بار آورده است. ناحیه های فرخار و پنجکند، جرگتال و پنج و حصار آسیب دیدند. خسارات وارده حساب می شود. هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی امریکا هشدار داد که کمبود مواد غذایی و بالاروی نرخ ها می تواند باعث ناآرامی های گسترده شود و این نکته را در ملاقات سازمان غذا و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد در روم پایتخت ایتالیا اظهار داشت و گفت باید تدبیرهای فوری اندیشیده شود تا از تکرار بحران سالهای 2007 و 2008 جلوگیری شود. روزا اوتونبوی و رئیس جمهور قرقیزستان قانون را امضا کرد که طبق آن خارجیان می توانند کودکان قرقیزستان را به فرزندی بگیرند. این قانون را پارلمان 14 اپریل به تصویب رسانده بود. فرانسه با 14 دیپلمات وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا دستور داده است که در ظرف 2 روز فرانسه را ترک کنند. وزارت کارهای خارجی فرانسه گفت در پاریس دیگر مقام دیپلماتی این 14 نفر را اعتراف نخواهند کرد. و در بلاروس تبادل رسمی پول تا اندازه بهبود یافت، زیرا در بازار سیاه ارزش تبادل روبل بلاروس تقریبا تا نصف ارزش رسمی آن پایین رفته است. بانک ملی میگوید ارزش روبل در دوام سال 2011 از 18% تا 12% پایین رفته بود و تدابیر برای بهبود وضع 12 می به اجرا می‌دراید.
همکارم نور محمدی خالزاده بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان. اخبار بیشتر با گزارش عکس و ویدیو در تارنمای ما در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی ساعت هم در دوشنبه 9:05 دقیقه شد و در این فرصت برنامه نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. غفار میرزایف جنرالی به حبس ابد محکوم شده تاجیک خواسته است تا حکمش را بازنگری کنند. بیشتر از 200 صاحب کاری جبر دیده در ناحیه رومی از حکومت خواستند به دادشان برسد. جزئیات تازه عملیات محو بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان 2 می کشته شد، با هفتنامه مستقل پیکان در تاجیکستان که گرفتاری های زیادی داشت خطری بسته شوی تهدید می کند. با گذشت 5 سال از حکم زندانش، جنرال غفار میرزایف فرمانده سابق گارد ملی تاجیکستان و در گذشته یکی از اطرافیان نزدیک رئیس جمهور امام‌علی رحمان، از دادگاه خواسته است حکمش را بازبینی کند. غفار میرزایف از جمله به اتهام تلاش برای تبادلات دولتی به حبس ابد محکوم شد و در نامش به عنوان دادگاه عالی گفته است حکمش عادلانه نیست، زیرا بعضی از اتهاماتی که دادرس ها ثابت شده دانستند اساس ندارند. غفار میرزایف یکی از چند فرماندهان زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان است که بعد رسیدن به مقام های بلند ستاره بختشان بعدن به اصطلاح سقوط کرد. میرزا نبی خالق زاد از دوشنبه گزارش می دهد.
جنرال زندانی غفار میرزایف، سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری تاجیکستان، با ارسال یک نامه به عنوان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تقاضا کرده است پرونده‌اش بازنگری و حکم ابدی او تجدید نظر شود. عایشه میرزایف و خواهر بزرگ جنرال میرزایف میگوید دو روز قبل با برادرش در محبس ملاقات کرده است و با محتوای این نامه آشنایی دارد.
شده نوشتگه 3 استاتیایی که او را برای پرجیز میدادن اما او راضی نیستیده، اما یتش از گمرک زر روندنی سر لباسی و یعنی حربی کو ای گرمانیا آوردگیان که وقتی که آمده ای گمرک گذشته او چهل ندیدنم او چیزو را که اگر با موافق کوچوک گذراندگی باشه ریسپوبلیکا دومده همین نالوگش ممکن نسپرده باشه که نالوگ از گارد میسپرید غفور نه شخصیت نمیسپرید دورا یا یگان جیگولی پاکستانی را گرفتگی او جیگولی اید شخصی اید بچه اید.
غفور میرزایف سابق فرمانده گارد ملی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان ماه آوگوست سال 2006 با جرایم قصد سرنگونسازی دولت توسط آشوب نظامی، عبور غیرقانونی مرز، سرکشی از پرداخت مالیات، سوء استفاده از مقام و کشتار مجرم شناخته شد و به حبس ابد با مصادره اموال محکوم گردید. یک کارمند شعبه عمومی دادگاه عالی تاجیکستان گفت که اگر نامه غفار میرزایف به دادگاه عالی وارد گردد هم به طور پوشیده داخل شده شعبه عمومی در جریان گذاشته نخواهد شد و این نامه مستقیم به رئیس دادگاه عالی ارسال می شود. اما همین نامه غفار میرزایف ابتدا به دادستانی کل تاجیکستان ارسال شده است که در پاسخ دادستانی کل حکم دادگاه عالی را درست و قانونی شماریده است. به قول عایشه میرزایف و برادرش غفار میرزایف، از پاسخ دادستانی کل قانع نشده اکنون به دادگاه عالی مراجعه کرده است. در همین حال بزرگ مهری رفشن، وکیل مدافع غفار میرزایف، گفت که از بس که تجلیل 20 سالگی استقلال کشور نزدیک است و شاید از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان عفو طلایی هم اعلان شود، جنرال میرزایف امیدوار است که در پرونده او هم تجدید نظر صورت گیرد. بزرگ مهری رفشن می افزاید که تا کنون غفار میرزایف تمام زینه های قانونی بررسی پرونده اش را گذشته است و یگانه شانس او مراجعه به سازمان های بین المللی حقوق بشر می باشد.
قانون های داخلی تاجیکستان و ما همه گونه امکان داده شدند که هنگامی که در حدود جمهوری تمام زینه های دخلدار حقوقی گذشته شود، افرادی که از روی قرارهای سودی قبول شده ناریضا باشند، اونها حقوق دارند که به واسطه به کمیته اوید حمایت حقوق انسان مراجعه کنند.
در اول سال روان نزدیکان غفار مرزایف به کمیته حقوق سازمان ملل متحد مراجعه کرده بودند ولی تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در یک سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به ژنرال مرزایف گفت که یک گروهی که نان و نمک دولت را می‌خوردند با جمع‌آوری سلاح می‌خواستند تبادلات نظامی انجام داده کشور را دوباره به کام آتش بکشانند. اکثر تحلیلگران به این دلیل می‌گویند که حکم ابد غفار مرزایف بیشتر تابش سیاسی دارد و بازبینیش نیز تصمیم سیاسی رهبران اولی کشور را تقاضا می‌کند. ژنرال غفار مرزایف از شمول آن فرماندهان ارشد فرانت خلقی پیشین است که در راه به قدرت رسانیدن حکومت کنونی در پایان سال 1992 سهم مهم داشت. در حال حاضر دست کم سه ژنرال سابق تاجیک، غفار مرزایف، وزیر پیشین امور داخله یعقوب سلیموف و رهبر سابق شرکت تاجیک از محمد روزی اسکندروف ادای حکم زندان می‌کنند. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
چند پیش عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف را دادگاهی عالی تاجیکستان با گناه فرار از زندان در ماه آگوست سال 2010 به 30 سال دیگر محکوم به زندان کرد.
سر نغز بود. ما دامو محکوم.
دکتر یاد هم دوست بالغرم ببینیم. یعنی که دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر رو نیفتد.
چند بود که همه برابر بود.
شهر گدان آمد. عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمایی آزادی.
آزادی تی جی.
بفرست و برنده شدید.
آزادی تی جی.
روز جمعه بیشتر از 200 صاحبکارانی که تجارتشان همراه با بازار مرکزی ناحیه رومی ولایت ختلان سوخته و نابود شد در نزد حکومت محلی تجمع کردند. طلب اصلی صاحبکاران جبران زیان و خسارات و برقرار کردن بازار یا تامین آنها با جایهای نوی کاری در موضع دیگر بود. روز 30 اپریل بیشتر از 170 دکان صاحبکاران بازار برکت در مرکز ناحیه جلال الدین رومی سوخت و صاحبانش میگویند هزارها دلار خسارات دیدند و حالا نمیدانند از چه راه خانواده و فرزندان کوچک خود را تامین کنند. ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیو آزادی، از ناحیه رومی گزارش میدهد.
کمیسی ویژه حکومتی حالا با ارزیابی حجم خسارات و علت اصلی آتش سوزی در بازار مرکزی ناحیه مشغول می باشد. هرچند مقامات می گویند رسیش کوتاهی ناقل های برقی همچون فرضی اصلی سوختار بررسی می شود، ایده صاحبکاران ادعا دارند که این عملی بر قصدانه بوده به خاطر فشار و از بازار راندن آنها صورت گرفته است. یوسف جان یوسفوف صاحبکار جبر دیده از آتش سوزی بازار برکتی رومی می گوید یک ماه قبل صاحبکاران را هشدار داده بودند که باید به بازار نو بنیادی بهار کوچ مندند، اما آتش سوزی رسا بعد از آن صورت گرفت که صاحبکاران دعوت ماموریت بازار بهار را رد کردند.
خیلی چیکنه من دیگر من نونی خوب قتشتگی یک بوده کنم 10-12 نفر دست دیگر دارم یا بالا تا زندگیر پیش کنند نکنه اومدیم که یکون هیچی نیست دیگر او بازار میره اونجا دوائنو نرخه اول 200 سم بود هزار 200 سم شد هیچی غالی بازه نیست جا خوز همه را محکم کدن یک برنگ جوی در جوکنی خطونه جوکنی حکومت طرفی همیگ مردک این مردک افترتید خلونه دیپوتات
های اشاره صاحبکار یوسفوف با وکیل مجلس ولایتی و همزمان رئیس جمعیت مسئولیتش محدودی بهار سای محردین سایفوف است که دو سال پیش مرکز نوی تجارتی بهار را به گونه همچون آلترناتیو برای بازار حال و خراب شده برکت تاسیس داده است، ولی جناب سایفوف ادعا دارد که حدس و گمان ها درباره قصدن آتش زدن بازار برکت درست نیست و از جانب او صاحبکاران بازار خراب شده فشار و تاسیس ندیدند. وی گفت حالا آماده است که برای صاحبکاران جبر دیده از آتش سوزی در حدود بازار نوی زیری رهبریش نکته های نوی تجارتی اختصاص بدهد، ولی گروه از صاحبکاران جبر دیده همانا طلب جبران خسارات و تحقیق علت آتش سوزی در بازار را پیش می آرند.
در بازار رو از چی پجار بود بوی بوشد تو همراه یاد افتا پیش سرکه کم وقتم تگیردم پجاری که وقت که میاد که برای آتش اکشتن همجه یک نیم ساعت در
من ما توی همین چی بودم با سواری و چی بودم همش سختم تا پناولاق 25,000 سومن
بودی هیچ یک هفته شده اگر مورا یکون شرکتی نیست در کمی سال همین برای جواب دیده اگر نیوردم کنه یکون فیگر کنم
زبان ما کلون دیده اگر مخصوص مخصوص دار دولار مخصوص زبان دیده اگر
پلیک خرز پلیک بند.
در همین حال دلبر نرمت و معاون رئیسی ناحیه رومی میگوید ارزو دادی تمامی 200 صاحبکار جبر دیده که در نزد بنای حکومت محلی گرد هم آمده بودند از جانب رئیس ناحیه شنیده شد و به رادیوی آزادی گفت حکومت محلی تلاش خواهد کرد به زودترین فرصت افراد جبر دیده با جای های نوی کاری تامین شوند.
در بازار نو مرکز سودای بهار اون نفرایی که ضرر دیدن 2 متری جوی میتیان تو 3 ماه از سپردن مبلغ اجاره آزاد کرده میشوند و نفرانی که از طرف بانکو قرض ها گرفتن همین مهلت گرفتگی قرض رو کمتر دروازه میکنند و یک مردم دستگیر میکنند.
حالا بازار برکت با امر رئیس ناحیه رومی بسته شده گفته میشود امکان دوباره باز نمودن درهای آن تنها پس از تهیه شدن طرح بازسازی یا گن پلن نوی بازار به میان خواهد آمد، اما معلوم نیست که این کار کی صورت میگیرد و هزارها سامانی و دلار ضرر صاحبکاران جبر دیده جبران میشود یا خیر. دادستانی ناحیه میگوید در صورت آشکار شدن این دلیل که آتش سوزی بازار قصدن از جانب نفر یا گروه صورت گرفته است، پرونده جنایتی افتتاح گردیده، مساله جبران خسارات رسیده به صاحبکاران از حساب عاملان آتش سوزی بررسی خواهد شد. طی یک سال اخیر بازارهای مرکزی نواحی فرخار و شهری توس هم آتش گرفته، صدها صاحبکاران خسارات زیادی مالی برداشتند و به جای کار ماندند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه جلال الدین رومی، ولایت ختلان.
اگر میخواهید مقیاس خرابی بازار سوخته شهری ناحیه رومی ولایت ختلان را با چشمان خود ببینید، بعد تارنمای رادیو آزادی بروید به نشانی آزادی نقطه ارگ. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم و دایر به جزئیات تازه عملیات محوی اسامه بن لادن رهبری شبکه تروریستی القاعده صحبت میکنیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی نقطه تیجی.
با گذشت چند روز از عملیات محوی اسامه بن لادن، رهبری شبکه تروریستی القاعده در شهر ابوتاباد پاکستان به دست نیروهای ویژه آمریکا، جزئیات هرچه بیشتر دایر به این عملیات آشکار می‌شود. از جمله ماموران امنیتی آمریکا گفتند که بعد از کشف پناهگاه اسامه بن لادن در سال گذشته مدتی طولانی او را از پس خانه‌های دیگر مشاهده می‌کردند. جزئیات تازه در گزارش همکار ما میرزایی سلیم پور.
مقامات امریکا اکنون اعتراف میکنند که منزل اسامه بن لادن را در ابوتاباد پاکستان از یک منزل امنی نزدیکی با CIA یا TRO آژانس مرکزی اکتشافی امریکا تعلق داشت تحت نظارت داشتند و همین نظارت در نتیجه راه عملیات قتل رهبر القاعده در تاریخ 2 می را هموار کرده است. روزنامه های امریکایی نیویورک تایمز و واشنگتن پست از قول یک مقام این کشور نوشتند که CIA در پی معلوم شدن مکان بن لادن در ماه آگوست سال گذشته یک منزل را در ابوتاباد در نزدیکی این پناهگاه اجاره گرفت. بنابر این گزارش ها افسران CIA تا چندین ماه از این حوله اجاره منزل رهبر فراری شبکه القاعده را نظارت میکردند و عکس آن ساکنان محلی یا مهمانان را که به این خانه روا داشتند میگرفتند. این منزل اجاره به چنان پایگاه بزرگ اکتشافی تبدیل یافته بود که CIA حتی از کنگره آمریکا برای نگهداریش 10 میلیون دلار خواسته است. شیشه های تریزه های این منزل چنان آینه بندی شده بود که افسران CIA بدون کدام بیم معلوم شدن حرکت های آنها از بیرون به خاطر نظارت منزل بن لادن از کامیراهای ویدیویی و دستگاه های عکاسی استفاده می بردند. ماموران اکتشافی آمریکا به خاطر شنیدن صحبت های داخل منزل رهبر القاعده و ثبت گفتگوهای تلفنی اهل آن خانه تجهیزات حساس گوش کننده نیز با خود داشتند. نقب های احتمالی که بن لادن و یارانش بتوانند توسط آنها از منزل فرار کنند توسط ماهواره جستجو می شود. شب پنجشنبه مقامات نظامی پاکستان با نشر یک بیانیه خشم‌آلود برای بار نخست به عملیات مخفی آمریکا واکنش نشان دادند. این بیانیه که در پی نشست 12 ژنرال ارشد پاکستان با فرمانده ارتش اشفاق کیانی نشر شد، تا حداقل کاهش دادن شمار نیروهای آمریکا در پاکستان را طلب می‌کند. اشفاق کیانی آغاز تحقیقات را اعلام کرد که باید چگونه بدون خبر داشتن نیروهای پاکستان به چنین عمق قلمرو کشور، حتی تا همگی 50 کیلومتری پایتختش اسلام‌آباد، در آن رفتن اساکر آمریکا را تحقیق کند. یک دلیل چنین صورت حال افشایی باز یک جزئیات دیگر است که میگوید در عملیات قتل بن لادن از چرخبال‌های خیلی مخفی و تاکنون دیده نشده نیروهای ویژه آمریکا که یگان رادار آنها را گرفته نمی‌تواند استفاده شده است. یکی از این 4 چرخ بال با هنگام فرود در حوله قلمانند بن لادن در اباتوباد به دلایل فنی از کارمند و نیروهای کمانداز خود آن را تخریب کردند تا برای تشخیص ویژگی ها و توانایی های این چرخ بال به متخصصان غیر شواهد باقی نماند. اسلام آباد طی 4 سال سر و صداها درباره امکان در پاکستان پناه بردن رهبر القاعده را به شدت رد میکرد. کشف منزل بن لادن در پاکستان و آن هم در نزدیکی اکادمی نظامی این کشور و منازل بسیاری از جنرال های مستعفی پاکستانی مایه خشم بسیاری از آمریکایی ها شده است که میگویند مقامات اسلام آباد هدفمندانه به رهبر القاعده در خاک خود پناه دادند و از همکاری خود در جنگ علیه ترور فقط لاف میزدند. اما سلمان بشیر دبیر وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد میکند.
آسان است گفتن که خدمات کشف پاکستان و برخی افراد در داخل دولت با القاعده شریک بودند. این فرضیه دروغ است. این اتهام جعلی است. این به هیچ صورت قابل قبول نیست.
با گفته یک مقام اکتشافی پاکستان، عمل احمد عبدالفتاح همسر یمنی بن لادن هنگام بازپرسی اقرار کرده است که او در این منزل بدون خروج از قبطهای بالایی 6 سال را به سر برده است. عمل عبدالفتاح و 2 همسر دیگری بن لادن در پی عملیات نیروهای کماندوی آمریکا دستگیر شده، فعلا در پاکستان بازپرسی میشوند. انتظار میرود بازجویی همسرانش پرده از روی شیوه زندگی بن لادن در این منزل و چگونه امان ماندنش در طول این همه سال را بردارد. مقامات پاکستان از قبل زنان و کودکان رهبر القاعده میگویند که بن لادن و یارانش در پی ورود نیروهای ویژه آمریکا یگان مقاومت جدی نشان ندادند و از جمله به دلیل بالایشان انداختن نارنجک های گیج کننده. مقامات پاکستانی از این منزل همگی یک مسلسل کلاشنیکوف و یک تفنگچه پیدا کردند و هم شواهده که حاکی خالی شدن همگی یک تیر از این تفنگ میباشد. این در حالی است که مقامات آمریکایی اکنون میگویند یکی از 4 تن کشته شده در عملیات روز دیمه در اباتوباد مسلح بود و علیه نیروهای آمریکا تیراندازی کرده است. با گفته این مقامات یکی از کشته شده ها پسر بن لادن و یکی دیگر قاصد معتمدترین او ابو احمد الکویتی بوده است که همسایه ها او را با نام جعلی ارشد خان و سرور خانواده ساکن در این منزل می شناختند. مقامات آمریکا با نیویورک تایمز گفتند معلومات به دست آمده از اسناد و کامپیوتر یافت شده در منزل بن لادن حاکی است که او از اینجا در طول سالها به حمله های القاعده رهبری میکرد و از جمله قصد داشت که امسال در سالگرد 10 حمله های 11 سپتامبر در راه های آهن آمریکا حمله جدید انجام دهد.
جزئیات تازه عملیات ماهوی اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و ضمناً در مجله سیمای هفته که بعد از این برنامه پخش می‌شود دایر به اسامه به اصطلاح معمار ترور صحبت می‌کنیم.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه دعوای وزارت عدلیه علیه بیوروی مصلحتی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی را درست دانست و روز جمعه امر داد تا فعالیت این مرکز خبرنگاری بسته شود. مرکزی مذکور سال 2009 تأسیس یافت و مؤسسه افتنامه پیکان است. افتنامه ای که اکنون مثل مؤسسش با آن خطری بسته شوی تهدید میکند. پیکان را پیش از این مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و از آن 300 هزار سومانی جبران خواست و جبرانی که دادگاه عالی تاجیکستان امر داد که به تاجیک استاندارد پرداخته شود. در صحبتی که با شهرت قدرتوف وکیل دفاع بیوروی تحقیقات ژورنالیستی داشتم از او پرسیدم دادگاه با نظرداشت کدام وجه و دلیل امر داد تا فعالیت مرکز را ممنوع کند.
دادگاه آن وجه ها و آن اساسایی که از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کرده شد اساسناک ثابت و به همین وجه ها تکیه نموده بیوروی مصلحتی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی رو که این مؤسس روزنامه پیکان می باشد برهم داد. این حوالنامه سود حوالنامه غیر قانونی می باشد. همه طرفه ابیکتیوانه اون موادوی که در پرونده موجود داشتن از طرف سودیه بررسی کردن نشد، چون که اون وجه هایی که از طرف وزارت عدلیه به سود پیش آورده شدن در وقت بررسی پرونده تصدیق خود رو نیافت.
همون وجه هایی که وزارت عدلیه پیش آورده است کدام ها هستند؟
یکی از وجهاش آن می باشد که گویو بیروی مصلحتی سخنسنجی سراغه حقوقیش را عوض کرده است، با آیین‌نامه‌اش تغییرات وارد کرده است، اما در وزارت عدلیه آینومه خود را دوباره از قید نگذرانده است. این یکی از وجهش می باشد. دویم وجهش آن می باشد که معلومات هر سالشان که موافق قانون تا یکم اپریل باید به وزارت عدلیه معلومات نامه پیشنهاد میکرد باید پیشنهاد نکرده است. و سیوم وجهش و یکی از وجهای اساسی که از طرف وزارت عدلیه پیش آورده می شود گویا بیروی مسئلتی سخنسنجی در نازیرات انداز به قید گرفتن نشده است و تا این روز انداز نسپرده است.
اما مرکز این کارها را کرده بود؟
بله، در حقیقت ما کمبودی خود را در سود تصدیق کردیم. در یک سالی اول فعالیت ما معلومات نامه به وزارت عدلیه پیشنهاد نکرده بودیم، لیکن دیگر وجه اساسیش که گویا ما سروغه خود رو ایواز کرده ایم، بیروی مسئلتی سخنسنجی سروغه حقوق خود رو ایواز نکرده است و از سال 2009 در نازیرات اندازی نوحیه فردوسی شهر دوشنبه در قید می باشد و از همون سال تا این جانب انداز سپرده استوده است. سود به این وجه و حجت هایی که ما پیشنهاد کردیم و به خودی نشاندادی نماینده نازیرات انداز اینها رو به این نوبت نگرفته فعالیت بیروی مسئلتی سخنسنجی رو برهم داد.
ممنوع کردن فعالیت این بیرو می تواند معنی بسته شدن روزنامه پیکان را هم داشته باشد؟
در حقیقت یکی از سبب هایی که وزارت عدلیه به سود برای برهم دادن بیروی مسئلتی سخنسنجی مراجعه کردند این بستن روزنامه پیکان می باشد و برای همین همچون که روزنامه پیکان شخص حقوقی نمی باشد و بیروی مسئلتی سخنسنجی مؤسسی روزنامه پیکان می باشد، پس از برهم خوردن بیروی مسئلیتی روزنامه پیکان هم فعالیت خود رو قطع میکنه. بستن این بیرو یک ضربه به فعالیت روزنامه های مستقل و آزادی سخن در جمهوری تاجیکستان میباشد.
شما از روی این حکم به دادگاه شکایت خواهید برد؟
پس از گرفتن نسخه حالنامه حتما از بالای این حالنامه به سودی بالایی یعنی به سودی شهر دوشنبه شکایت خواهیم آورد.
شهرت قدرت و وکیل دفاع بیروی تحقیقات ژورنالیستی و مؤسسی روزنامه پیکان صحبت میکرد که به هر دو خطری بسته شوی تهدید میکند. و حالا با اجازه شما میرویم به تارنمای رادیو آزادی که به یک منبر آزادی بحث میان هزاران نفر تبدیل شده است. محمد وفای ریزازاده مسئول تارنمای میگوید که امروز بسک دایر به کدام تحولات زیاد بود.
دوام امروز نیز مطالب سامانه آزادی سربحث و سرخواننده بودند. از جمله دو مطلب، یکی با نام نامه جنرال میرزایو به دادگاه عالی و دیگری تحت عنوان دلار در دوشنبه کمچین شد، از جمله سربحث ترین ها بودند. در واکنش به مطلب اول، خواننده با نام آزاد نوشته است غفار میرزایو را دادگاه باید به جرم کوشش تبادلات دولتی و کشتار آدمان عیبدار میکرد، او گناهگار اشدی است. کاربر دیگری ما نوشته است دادگاه عالی باید حقوق بار دیگر دیده برآمدن پرونده مذکور را داشته باشد. خوجا از رشت دعا کرده است که خداوند غفار و هزاران زندانی دیگر را از زندان آزاد بکند و به نزد فرزندانشان روند و آسوده زندگی بکنند. خواننده دیگر نوشته است من گمان نداشتم که همگی سه گناه داشته باشد، شاید به خاطر جنرال بودنش دیگر گناههایش را فاش نکردند، وگرنه با این سه گناه یک عمر زندانی کردن ناعدالتی است. در مطلب دوم که به کمبود ارز خارجی به خصوص دلار در بازار تاجیکستان بخشیده شده است، یک تاجر نوشته است سبب بیکاری و کمچینی دلار چینایی های میباشند که بازار تاجیکستان ما را تنگ کردند. شاید دولت مردان ما این را تجارت گویند، لیکن درست 90% تاجران چینی نه اجازت نامه دارند و نه شهادت نامه. احمد میگوید برادرها و خارجی ها کریشه دارند، شما ندارید، همه را خریدگی. حکومت تاجیکستان باید هوشیار باشد. کاربر دیگری ما نظری مخالف دارد و می نویسد کی از بیگانه ها نالیدن را بس میکنید؟ نالیدن از بیگانه نشانه ضعیفی است. ناعهده برای حکومت را فقط از ازبک و روس و چینایی میبینیم. عزیزان شنونده، در نهایت برنامه با اطلاع شما میرسانیم که ظریف علیزاده وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان مهمان گوشه گفتگوی مستقیم سامانه آزادی است و اگر شما از جناب آمبودسمن پرسش دارید میتوانید با سر زدن با سامانه ما پرسش خود را مطرح کنید.
بله، آزادی نقطه اورگ و یا آزادی نقطه تیجی. رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی، اما حالا یک ترانه است، سپس برنامه سیمای هفته، بعد از آن چشم‌انداز. با ما بمانید.
و عشق ترک دنیا کردم، گل ها با کردم، گل دلی دیوانه سبدا کردم، گل ها با کردم، گل و یادی لیلی محمل نشونم، آوای نشونم، چون مجنون رو به صحرا کردم.
لیلا عاشقت هستم ای قیصد من هستم عاشقت هستم ای قیصد من هستم
رادیوی آزادی برنامه‌ای